و کم بود ما با نیست نداریم، یعنی بنز کافی بر، مگر در چند یکی دو تا ناحیه که باز به علت مسائل جنگی یا بعضی دیگر از مسائلی که بعد از انقلاب بوده، پروژه هایی که به تأخیر افتاده و در بعضی از مناطق ما کمبود داریم، از جمله این مناطق آذربایجان هست.
نه.
که در آذربایجان همین که ما یه نیروگاه گازی داشتیم در ارومیه در حال نصب بوده که چند بار به علت درگیری های منطقه به تعویق افتاده، به حمد الله الان دارن کار میکنن، امیدوار هستیم که به زودی شاید ظرف یکی دو ماه دیگه تا دو ماه دیگه آماده بهره برداری بشه که کمک میکنه به اونجا. نیروگاه دیگری در آذربایجان در حال نصب هست که به اصطلاح البته اون همین دو سه سال حداقل دو سال دیگه طول داره، ولی یه تأخیری اخیراً باز به علت شروع جنگ افتاد که کسانی که اونجا کار میکردن محل رو ترک کردن در همون بمباران اولی که در تبریز صورت گرفت، ولی اونها هم انشاءالله به زودی کار رو بعد از حالا این تأخیر 6 ماهی که اضافه شد به مدت نتیجه که قرار بود پایان کار بده. و مسئله دیگه در منطقه آذربایجان هست و باعث تأخیر شده و نتیجه تأخیر کار شده و نتیجه چند بود اونجا احساس میشه عبارت است از این که خط انتقالی در از ناحیه لوشان و از طریق نوار ساحلی به طرف های اردبیل و اونجاها کشیده میشده که اینجاها مواجه هست با مناطقی که باید دکل های برق یا پست های ترانسفورماتور در زمین های کشاورزان زده بشه. مقداری هم مسائلی بود که اونجاها در گرفتن زمین های کشاورزان و به توافق باهاشون رسیدن تأخیر می افتاد که باعث تأخیر پروژه شده. به هر صورت به هر حال تلاش میشه که انشاءالله با استفاده از امکانات موجود در هر منطقه از جمله در تبریز و آذربایجان و استفاده بیشتر از امکانات و تسریع در پروژه ها این کمبودها رفع بشه. ولی در مورد این مسئله که کلن صنایع خوابیدن صنایع در رابطه با برق بخوام بگم، اگر این بخش از صنایع رو که آنچنان فعال نشدن رو بخوام ذکر بکنیم، شاید 10% در ارتباط با مسائل برق باشه، بلکه در مسائل دیگه مسائلی که مربوط هست به خود صنایع، از جمله سمنان که شما نام بردید، سمنان تأخیری از طرف ما نیست، قرارداد با اینها تازه در فروردین ماه امضا شد و ما فقط از اینا قرار رو امضا کنن که نمیتونیم به اصطلاح اطلاع نداریم مثلا برق میخوان تو فروردین قرارداد امضا کردن، اگر زودتر کرده بودن زودتر میشد چون برق داد، ولی تو به اصطلاح خودشون هنوز نیرو چیزشون آماده نیست، هنوز اصلا امکان هنوز بهره برداری از کارخونه شروع نشده، طبق برنامه‌ای که اونا دارن مثل اینکه تا برای بهره برداری موقت یه سری دیزل اونجا هست، مولدایی هست که استفاده میکنن و برای بهره برداری اصلی که حدود 18 مگاوات برق میخوان، ما تا اردیبهشت 61 قرار شده از طریق خط انتقالی که در دست احداث هست بهشون برق برسونیم.
پس اینا هم در واقع مشکلاتشون
برق نیست؟ مشکلاتشون برق نیست، نه. یعنی همون مثال سمنان یه شهره چیزهای تحت مجتمع بسیار صنعتی است که اینها قرار داده برقشو تازه تو 19 فروردین 60 امضا کردن، بنابراین تا الان هنوز همه دستگاهاشون هم نصب نشده. به نظر میرسه که تا اوایل تابستون بخشی از دستگاهاش نصب میشه که برای آزمایش برق میخوان و برای آزمایش هم مولدهای اونجا هست که برق رو بهشون میرسونه. موقعی که به بهره برداری کامل بخوام برسن گویا میرسه تا شهریور ماه که ما قراردادی که امضا کردیم قرار شده که براشون برق برسونه. تا چیز
نه برنامه به تنظیم در جهت احساس شبکه‌های فشار قوی و ضعیف و متوسط برای انتقال نیروی برق از سطح‌ها و نیروگاه‌ها.
بله. من این حالا مفصل برم چه انشاءالله شما خوب منتشرش کنید که دیگه هی هر روز این سوال از ما نکنم که در هر روز هم رو هم تو اطلاعاتی مطلبی راجع به همین شبکه های برق و طرح جامعه برسانی که ما جلو رو بودم برم توی بگم در برونید اولا سوالی مطرح میشه که توسعه شبکه یا شبکه های انتقال مناسب هست یا نه. بعضی انوار میکنن که ما به جای شبکه های انتقال و نقل و انتقال برق بیان و در هر جا مولدهای کوچیک بذاریم و برقش رو تامین کنیم. این من اشاره‌ای در اون اول کردم. وقتی اینجوری صحبت میشه و میگن که خب در اونجا برق بذاریم و شبکه انتقال نداشته باشیم، بعد تصور میشه که مسئله تموم شده است. ما مثلا در فلان شهر یه مولد کوچیک میذاریم و فلان روستا و برق اون شهر رو تامین میکنیم. بنابراین به نظر میرسه که ما اومدیم و دیگه شبکه انتقال رو حذف کردیم، در حالی که اصل قضیه اینطور نیست. وقتی ما در اونجا میذاریم شبکه انتقال از یه نقطه به اون شهر رو حذف کردیم، منتها در عوض چیزی که باید جایگزین کنیم رسوندن سوخت هست از محلی که سوخت هست به اون نیروگاهی که اونجا، چون اون نیروگاه بالاخره یا باید گازوئیل مصرف کنه یا گاز مصرف کنه و اگر بخواد گازوئیل مصرف کنه که یا باید خط لوله‌ای بذاریم که گازوئیل برسونه یا خیلی پرخرج‌تر با کامیون جاده بکشیم و از جاده با استهلاک بسیار زیاد ماشین و اینها سوخت برسونیم. بنابراین ممکنه که در جایی این مسئله به مراتب هزینه بیشتری داشته باشه. یعنی ضمن اینکه معمولا نیروگاه‌های کوچیک نیروگاه‌هایی هستن که راندمان کمتری هم دارن، هزینه پرسنلی بیشتری می‌خواد. بنابراین این مسئله کلن یه مسئله نیست که فقط اینجوری بهش نگاه بشه، یه مسئله کل برنامه ریزی انرژی مملکت هست که باز پاسخ این رو بده و بگه که بهترین نحو و اقتصادی ترین وجه این هست که به اصطلاح یک نیروگاه بزرگ داشته باشیم و برق رو ارزان‌تر تامین کنیم و یه مقدار هزینه انتقال رو تحمل کنیم، یا اینکه نیروگاه های کوچیک‌تری داشته باشیم و نتیجتاً یه مقدار برق رو گرونتر تهیه بکنیم ولی چون نیروگاه ها کوچیک هستن و هزینه انتقالشون ارزون تر در میاد و یا هزینه سوخت رسانیشون جایگزین اون میشه و در مجموع ارزون تر هست به این برسیم. برای یه مسئله کاملا فنی و اقتصادی است که کارشناسان باید نظر بدن که در رابطه با کل مسئله انرژی هم هست و این کار رو ما میکنیم و به این جهت الان متناسب با افزایش تولیدمون که نیروگاه‌های متعددی داره در سراسر کشور نصب میشه که یه لیمکار لیستش تو همین چیز خدمتون میتونم بدم، اصلا که متناسب با اون ما شبکه های انتقال 400 هزار ولت، شبکه های انتقال 230 هزار ولت و متناسب با اون کمتر 132 هزار رو که شبکه های انتقال نامیده میشن در حقیقت داریم توسعه میدیم، متناسب با اون شبکه های پخش که شبکه های 63 هزار ولت هستن توسعه پیدا میکنه و بعد در مرحله سوم شبکه های توزیع که شبکه های داخل شهری و شبکه های روستایی در داخل شهرها اونها هم داره با شدت ادامه پیدا میکنه که آمار ارقامی ازش در همین هست.
بله. بعد یه مسئله مهم اصلا مشکلاتی هست که تو خود این شرکت های کار پیشه به دست نیزو قرار داریم این مشکلات هستش. البته این الان قبل از سالهی دیگه مطرح کردم که شما موسیقی که بهتر مسئله مشکلات حتی مطرح بشه.
بله
مثلا سابیر الان میگفتی که نظر خرید ما نظر خرید لبازم کارمون یه مقام مشکل بگوید هستم طبعانی مشکلش این بودش که سر طبعبندی مشکل و اجرای این یه مقام با مشکل بگوید اینو واقعا این مشکلات شما داده
چه اصلا براش کردیم؟ بله، البته مشکلات مثلا به عنوان خرید شما مثال زدی تحت عنوان کلی‌تر مشکلات دست پاگیر مالی و اداری است.
یعنی همون
که ما متاسفانه ببینید یه مسائلی از گذشته داشتیم که مقررات مالی و اداری گذشته بوده که دست پاگیر هست. با این که اینها مقررات بوده در گذشته خیلی سوء استفاده می شده و الان یکی از خواسته های ما از مجلس و مراجع قانونی این هست که نظارت رو بکنند ولی طوری باشه که قوانین مالی و اداری دست پاگیر نباشه و این رابطه خواستیم مثلا از جمله در همین بودجه پیشنهاد کردیم که مثلا 20 درصد از بودجه‌های اجرایی دستگاه‌های مثل وزارت نیرو، وزارت راهنمایی، کارهای عمرانی دارن تو خارج از مقررات محاسبات عمومی اجازه بدن که ما خرج کنیم. چون مثلا در بندرعباس اگر ضرورت پیدا کرد برای برقی‌سازی به یه جا روغن خریده بشه برای موتور، روغن رو بتونن بلا فاصله بخرن دیگه، لازم از جمله مقرراتی نباشه که مثلا از 3 تا مغازه استعلام کنن در حالی که یه جا بیشتر نداره، ما چطور میتونیم از 3 جا استعلام کنیم؟ اینها رو ما خودمونم در فکرش هستیم، منتها مسئله مربوط به وزارت نیرو نیست، مسئله مربوط به همه دستگاه‌های اجرایی است و مشکل گوشای اون قضیه هم نهایتاً مجلس هست. ما از پیشنهادات راه حل رو دادیم و اونها باید تصمیم بگیرن و اینا رو فراهم کنن. مسئله اداری مثل همون طبقه بندی مشاغل، ایراداتی که برش میگیرن این هست که مثلا فرض کنید که میزان اختلاف حقوق بین یه نفر که تحصیلات دانشگاهی داره و یه نفر که دیپلم هست ولی تجربه داره فاصله داره، اینها هم مسائلی که ما خودمون هم بهش واقفیم و سازمان امور اداری و استخدامی کشور رو پیشنهاداتی بهش دادیم که نسبت به نظام اداری و استخدامی کشور یه تجدید نظر اساسی بکنه که حقیقتاً بر اساس صلاحیت‌ها و ارزش‌های افراد به اصطلاح بشه بهشون کار ارجاع کرد و مسئولیت داد و نتیجتاً بازده هم براشون داشته باشه.
و در مورد همکاری برای اجرای پروژه‌های کل وزارت نیرو از متخصصان خارجی
هنوز
استفاده می‌کنید وزارت نیرو یا نه؟
بله، ما در مورد کارهای کارشناسی وزارت نیرو دیگه استفاده از متخصصان خارجی نمی‌کنیم. البته نفی نمی‌کنیم که در بعضی از تخصص‌هایی که اینها در گذشته می‌تونستن به ایرانی‌ها منتقل کنن و نکردن کمبودهایی هست که ما نه به این ترتیب که مسئولیت یه پروژه رو بدیم و با اونا همکاری کنیم، بلکه مسئولیت پروژه رو به دست ایرانی ها میدیم و بعد در اون تخصص هایی که فکر میکنیم اونها میتونن کمک کنن به عنوان کارشناس ازشون ممکنه در بعضی از موارد استفاده بکنیم.
پس مشارکت نیست ولی همکاری
هست. همکاری هست و البته با وقت تازه با مسئولیت ایرانی ها و ولی در مورد مثلا بعضی از کارهایی داریم که واگذار شده به یه شرکت خارجی است و البته در مورد اونها کار پیمانکاری است و اونها از افراد خود اون شرکت استفاده میکنن به عنوان کارمندان یه پیمانکار، نه کارشناسان که در اختیار وزارت نیرو هستن.
بعد یه مسئله که الان هستش، یه اجرای طرح 20 ساله آبرسانی شما داشتین به روستاهای مختلفی کشور، اون تا به کجا رسیده و تا چند روزه واقعا موفقیت آمیز بود این اجرای این پروژه؟
البته بگید آبرسانی به روستاها وظیفه وزارت بهداری است و اداره بهداشت محیط زیست و من از یه طلاس هم از طرح آبرسانی 20 ساله به روستاها
من بودم اون برمی که چیز تو آرشیو وزارت نیرو وقتی هم نگاه میکردن که بودم واقعا فعالیت رو چی بوده گذشته زمین که از مهمتر مسئله هایی که اشاره کردن طرح 20 ساله آبرسانی به نقاط مختلف کشور بود که من یک سری خبر از وزارت نیرو دریافت میگم نمودم این آبرسانی به
روستاهای مختلف کشور. نه، این همون مثلا برنامه های تامین آب کشور هست و احداث سرها
طرح 20 ساله نام نداره.
نه طرح البته ببینید برای مطالعه بنام شما می‌بینید ما راجع به اینم نظیر مسئله برق ما برای آب هم برنامه ریزی داریم و یه طرح دراز مدت تامین آب در دست مطالعه قبلا یک مطالعاتی شده بود کافی نبوده و در دست مطالعه مجدد داریم ولی اون به عنوان طرح کلی تامین آب نه بر آبرسانی به روستاها، چون ما روستاهایی که در مسیر فتح ها و لوله های اینا قرار میگیرن آب میرسونه، ولی مثلا روستاهای پراکنده رو که معمولا یه منبع براشون میذارن یه مقدار آب رو کشش میکنن، اینها با اداره بهداشت محیط زیست.
یه مسئله ای که خواستم از خودتون بسیار شخصی البته بودم در ازایتون در مورد اون نمایشگاه و اون سمینار اینجای اینو چیه واقعا یعنی بازده ایشو فکر میدین چی باشه؟ من سرمه که واقعا کشور ما الان مجبور هستیم از خارج نفت وارد کنیم به خاطر اینکه واقعا نداریم.
بله اصلا موجودتون که هدف اون نمایشگاه که خیلی هم ساده برگزار شد و قرارم برای بود که ما فقط واقعا چیزایی که خودمون ساختمون ها رو بکنیم، شما هم که دیدی در نمایشگاه این بود که اصولا فرهنگ بازنگری به امکانات موجود در روستاها در زمینه انرژی رو ما یک بار دیگه عرضه کنیم و تقویت کنیم. یعنی این که بسیار چون الان درگیر برستانی به روستا هستیم، روستاها برد میکنیم، ما از امکاناتی که میشه در امکانات دیگری مثل اون امکاناتی که اونجا دیدید در روستاها استفاده کرد معمولا غفلت میشه. هدف اون نمایشگاه بود که مسئولین بسندرکاران و کلن به طوری که در رسانه ها به همدلله خوب هم منعکس شد همه مردمون با این نوع تکنولوژی آشنا بشن و از این نظر مفید بود که بسیاری از بازدید کنندگان نظر موافقی داشتن و ما امیدوار هستیم که این تکنولوژی ساده به خصوص انرژی آفتاب رو که الان ما میتونیم حتی با امکاناتی که در روستاها فراهم میکنیم بتونیم بسیاری از مواردش در روستاها بسازیم، این بیاد و جایگزین بشه با مصرف این مقدار انرژی های فسیلی که الان در روستاها استفاده میکنه. و ما دنباله اون سمینار رو گرفتیم و از شاید حضورتون که انشالله در ساخت اونها یه خط تولیدی رو دنبالش هستن همکارانمون که در ساختش و احداث کارخونه‌ای که در حقیقت این نوع کارها رو بسازه در دست اقدام داریم. در مورد نمایشگاه، در مورد سمینار هم باز مفید بوده قطعنامه شو نمیدونم شما دیدید یا نه، که سبب شد که یه عده از افراد بسندرکار این کار دانشگاهیان و غیره دور هم بشینن و از پیشرفت‌ها کارهایی که انجام میشه اطلاع حاصل کنن و این کمک کنه به هماهنگی کار انشالله در آینده که این نقش رو که ادارت نیروی به عنوان برنامه‌ریز انرژی داره و تحقیقات انرژی به عهده بگیره و این کارها که به صورت پراکنده میشده و خیلی از موارد هم متوقف بوده باز تسریع بشه.
شما حاضر هستین کمک کنیم واقعا؟ اکثرا من با اونایی که صحبت میکردم که شرکت کردن توی این نمایشگاه میگفتن که اگه به ما کمک بشه ما میتونیم کار واقعا در معیارهای خیلی وسیع‌تری ارائه کنیم.
ما الان هم به نظر کار ادامه کار تحقیقاتی بودجه در نظر گرفتیم، از نظر خط تولید، ایجاد خط تولید ساخت این قطعات که بتونه به صورت زیاد تولید بشه هم باز بودجه در نظر گرفتیم که اگر افرادی آماده همکاری اونها باشن میتونن در این برنامه ها مشارکت کنن.
تو کمیسیون 4 2 3 یه طرح توزیع عادلانه آب مطرح شده بود و اصلاح کردن و بررسی کردن و تصویب کردن. میتونی بگین اون طرح چی بود واقعا؟
اصلا بزرگ شما که یه قانون آب به اصطلاح مورد تجدید نظر قرار گرفته بود، مدت خواست نزدیک به 6 ماه هست که تجدید نظر شد در کمیسیون وسیله کارشناسان وزارت نیرو، کمیسیون نیرو و کمیسیون قضایی و کمیسیون کشاورزی مجلس. این کمیسیون ها رو اون کار کردن که یه قانون جدید متناسب با جمهوری اسلامی نسبت به چگونگی برداشت از منابع آب و آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی تدوین بکنن. این طرح توزیع عادلانه آب در رابطه با این بوده که شور مقدماتیش صورت گرفته، یعنی در کمیسیون ها تصویب نهایی شده، یک دو مورد اختلاف وجود داشته که ارجاع شده به جلسه عمومی به کل مجلس و این اولین شورش بوده در این مورد. فکر کنم شور مقدماتیش تصویب شد. نه
ولی من تو بررسی کمیسیون کنم که اصلا این طرح توزیع عادلانه پس بررسی و تجنظر تصویب شد.
خب همینه دیگه، ببینید مثلا فاز شور مقدماتی میشه ولی مرحله اوله و بعد حالا به جلسه علنی میاد و احتمالاً یه بحث از اون مسائلی هست که ممکنه چند جلسه مجلس رو به خودش اختصاص بده.
یه مسئله مهمی که ایجاد شد، آیا وزارت نیرو برای برنامه‌های در جهت تامین نیروگاه‌های گازی در سطح کشور، مثلا الان که ما می‌بینیم مناطق کویری و کم جمعیت با این مشکل روبرو هستن، آیا وزارت نیرو برای فشار قوه فشار قوی برای مصرف کاری کرده یا نه؟
قوه‌های فشار قوی پست‌های فشار برای مصرف؟
بله.
و چون شما دو تا سوال بود، یه مثلا اینکه نیروگاه‌های گازی، یعنی سوال تو میتونه باشه که آیا ما از گاز برای تولید برق، چون گاز فراوان تر داریم، چه برنامه‌ای داریم؟
مثلا با هم مقادر عجیب
کمدان اصلا بزرگتون که ببینید ما نیروگاه‌های حرارتی ما سوختای که اهم از این که گاهی میگیم توربین گازی یا گاهی میگیم توربین های بخار، اینها میتونن سوختای مختلفی داشته باشن. بنابراین نیروگاه‌های گازی یا توربین‌های گازی که وقتی می‌گیم نیروگاه میتونن گازوئیل مصرف کنن، نیروگاه‌های بخاری یا حرارتی هم اینها هم میتونن سوختای مختلفی مصرف کنن که برای تولید حرارت و بعد تبدیل شدن آب به بخار و استفادهش در توربین بخار که معمولاً اینها میتونن مازوت مصرف کنن، میتونن گازوئیل مصرف کنن و میتونن گاز مصرف کنن. بله، نفت مشعل جدید و حتی زغال در جاهایی بسیار نوع سوختی میتونه در دسترس باشه. ما الان نیروگاه های عمده بزرگی که داریم میسازیم گازی هستند. نیروگاه بندرعباس که در حال ساختمان هست، یه واحدش تموم شده، نیروگاه گازی که از گاز استفاده میکنه. نیروگاه نکا هم سوخت اصلیش گاز هست، قرار از گازی که از فرس بهش میرسه استفاده کنه، منتها چون اون پروژه بازرسانی از فرس بله که تصویه خونهش هم تطویه نشده عقب هست، الان از سوخت دومش که مازوت هست استفاده میکنه و الان
البته این زمینه
اونها
خودشون
اینا با این مشکل روبرو هستن. بله. البته مازوت الان یه خصوصی که داره، چون مازوت مازاد هست در اکثر پالایشگاه‌ها، این که مازوت مصرف می‌کنه یه کمکی است به شرکت نفت. اون تا اشکالی که داره، اشکال سخت بودن حمل مازوت هست از تهران و یا پالایشگاه‌های اصفهان به نکا در مازندران، چون این به عنوان سوخت ثانوی هم بوده، به اصطلاح برمان یه حالت اضطراری در نظر گرفته بودن، به نتیجتاً با از طریق قطار، چون مصرف هم بالاست، ظرفیت بالاست و مصرف بالاست، از طریق قطار استفاده میشه و اینها، ولی به زودی باید برگرده به همون سوخت اصلیش که گاز هست. به علاوه در اکثر الان پیشبینی هایی که میشه برای استفاده از نیروگاه‌های آبی که ما بعد تا سال 65 پیشبینی کردیم که 5000 مگاوات نیروگاه جدید میخوان، الان ببینید 3000 مگاوات در دست ساختمان داریم، حدود 3000 مگاوات 3500 مگاوات و 5000 مگاوات پیش بینی شده که باید به زودی احداث بشه. در مورد اینها هم ما بر حسب دوری و نزدیکی به مخازن گاز و در مطالعه اقتصادی که باید در برنامه‌ریزی انرژی میشه، سوخت نوع سوخت اینا با هم کاری و هماهنگی شرکت نفت مطالعه میشه و تعیین میشه و من فکر میکنم که در اکثر موارد گاز ما از گاز استفاده کنیم. بله، چون منابع گازمون بهترین استفاده شیم شده باشه کرد همین.
این مسئله دیگه
که
آفکر
ما بیا آخرین سالان بسید به نماز برسیم شما
این میبینید که اکثر شبکه های برق رسانی در شهر تهران یا اصلا کل کشور طوری نبوده که واقعا یه سیستم صحیحی باشه. اکثرا اگر آپارتمان نامپای شبکه بوده به میل خودش هر سیم اضافه ما بیرون گرفته داره استفاده میکنه، اکثرا ما سالی
کجا اصلا خراب بود مولای سراش اسمایی مسئله
فرامون هسته حتی اطراف تهران پاس یا جاهای دیگه
خب بند جاهای بود من صرف غیر مجاز ماست بشه میذاریم.
بله، این واقعا شما چیز رویش سمیه میداریم به خاطر اینکه واقعا جلوگیری بشه و در این اختلالاتی که ما هر بار میبینیم مثلا خاموشی هستش
و حتی شما که این مسئله استفاده از شبکه ها به صورت غیر مجاز که متاسفانه در خصوص جاهایی که تازه ساختن بی رویه و نتیجتاً یا سند ندارن یا اینکه اصولاً در محدوده شهری نیستن و شهرداری اجازه برق دادن بهشون رو نمیده، این پدیده دیده میشه. متاسفانه در بعضی موارد در شبکه‌های آب هم دیده میشه که باز این کار رو میکنن. مسئله که از این است که ما قانون میدونید از شورای انقلاب گذشت، اینها میتونن جریمه های نقدی بشن، حتی زندان براشون هست. ما سعی کردیم با ارشاد و تذکرات مکرر اینها رو به این کاری که میکنن آگاه کنیم و به اینها بفهمونیم که این مسئله عیناً نظیر سرقت از بیت المال هست، برای اینکه برق و آبی که الان هست پولیس که وسیله بیت المال تامین میشه و بیرویه و بدون مجوز ازش برداشت کردن و ما بازداشت ندادن، اینم آن است که از خزانه دولت و خزانه بیت المال داره برداشت میشه و این سعی رو کردیم. منتها همزمان با اون ما از نظر با استفاده و همکاری نیروهای انتظامی این موارد رو بهش برخورد میکنیم، افراد مقصر و خاطی رو جریمه میکنیم و مطابق قانون هر مجازاتی که براش دادگاه مشخص کرد براشون اعمال میشه. به علاوه این روش مصرف بی رویه هم به زودی به علت اینکه به هر صورت در هر منطقه میزان امکانات یا کابلی که میتونه برق منتقل کنه ظرفیت محدودی داره، اگر استفاده پیدا کنه در هر منطقه‌ای که این مسئله شدت پیدا کنه به زودی مواجه میشن با خاموشی هایی که به اصطلاح اجتناب ناپذیره، برقشون برای مدت های مدید و طولانی قطع میشه، برای اینکه به علت گرم شدن کابل ها و ترانسفورماتور ها وله های اتوماتیک فرمون میدن و قطع میکنن برق رو. و بنابراین اگر خود اهالی محل در هر محلی و خود مردم رعایت این رو نکنند یا تذکری ندن به کسانی که به این کارا رو میکنن، مواجه خواهند شد با یک سری خاموشی های ممتد و طولانی که مقصرش هم خودشون هستن که اجازه این بیرویگی کارهای بیرویگی رو در محلشون دادن.
من هم شما
تایید
میارم که متأسفانه گوشه همه در یه شریعه قرار گرفته که اکثر نخلاش خوش شده و داره میریزه و خود مردم در اینکه به خاطر بیابی کوچ کردن و میرم به اطراف شیراز.
از یه بارونی اومد که
این بارون یعنی اینقدر تفاوت رو نمیده که
بله اتفاقا همین بود. البته مسئله خود گوشه که معمولا اینجوری است که خودش خیر شهر گوشه اطرافش هست که اصلا بیشتر متکی بودن به آب بارندگی که در اصطلاح آب بندون ها یا استخرهای ذخیره میکردن. این بارندگی به مقدار زیادی کمک میکنه، یعنی خارج از اون شبکه تامین اومد. یه مشکل دیگه گوشه البته اون مسئله خشک نخل ها و اینا به این طریق بوده، آب کشاورزیش هست که بیشتر از طریق این طرق تامین میشده. ولی مسئله دیگری که در مثلا کم بوده آب گوشه هست این هست، دو تا علت. یکی این که جمعیت گوشه برآورد میشده حدود 25000 نفر و ما برای اون پروژه خیرا با که 3 سال دیگه در نظر میگرفتیم حس می‌دادیم که جمعیت با رشدی که قرار بوده اونجا پایگاه‌های صورت بگیره و بره اونا میرسه به 40000 نفر، در حالی که الان آمار میرسه که در حال حاضر فقط 40000 نفر جمع زده، 40000 نفر یا بیشتر جمع زده به اونجا منتقل شده و بنابراین بوشهر مواجه شده با یه جمعیتی که چندین برابر پیشبینی است که برای سال 63 می‌کردن. یک نکته دوم این است که در خط آبرسانی به بوشهر از بوشیگان و اینها یک تعداد روستاهایی بوده که قبلا به شبکه به این شبکه وصل نبودن ولی الان به علت اینکه خودشون به حق مرتب میدونن وصل شدن و از این شبکه‌ای که از اونجا چاه‌های آب رو بوشهر می‌برده تغذیه میشن و این سبب شده که یه مقدار باز آب در روستاهای مسیر مصرف شه و آب کمتری برسه به بوشهر. به هر حال به طور ناگهانی افزایش بیشتر از 100% جمعیت که پیش قابل پیش بینی نبوده و استفاده روستاها از آبی که به بوشهر می‌رفته سبب شده که یه مقدار اونجا کمبود رو محسوس بکنه، که یه چاره‌ش این است که جنگ‌زدگان رو به جاهای دیگری که امکانات آب بیشتری دارن منتقل کنن و دومی که مردم صرفه‌جویی بیشتری بکنن که به طور عادلانه بین روستاها و شهر قسمت شه و راه حل دراز مدت شه همون پروژه خیرآباد هست که انشالله شروع بشه و پیش بره.
پس شما در از زمد خیرآباد در مورد منطقه دیگه برای همین پروژه های آبرسانی طولانی یا برق از استانداری های مختلف هم کمک باشی در نسبت مثلا کشور
برای کجا؟
برای کل کشور.
معمولا استانداری ها خودشون لنگ کارهای خیلی کوچکتر فنیشون هست، یعنی متاسفانه امکانات فنی آنچنان استانداری ها ندارد. امیدواری ما داریم که در خاطر عمران فنی و در خاطر عمران استانداری ها فعال شه، ولی اونها موارد متعددی هست که حتی کارهایی که وظیفه خودشون هست رو محول میکنن به وزارت نیرو به علت نداشتن پرسنل. از جمله اونها این هست که مثلا یکی از کارهایی که ما میخوایم واقعا برای اینکه به کارهای اساسی برسیم واگذار خود مردم هر استان و شهر بکنیم آب مشروب شهری است، یعنی ما آب رو تأمین میکنیم، تأسیسات رو احداث میکنیم ولی بهره برداری و توسعه‌اش رو میگیم آقا شهرداری بس بکنه. اون آب مشروب شهر هر مؤسسه ای است وابسته بشه به شهرداری، زیر نظر مردم اداره بشه و فرماندار و استاندار اینا هم کمک بکنن. حتی این مورد بسیار کوچیک که با سیاست عدم تمرکز هماهنگ، با سیاست سپردن کارها به مردم هماهنگ و باید خود مردم شهرداری ها اینو انجام بدن، همین کار کوچیک رو الان اکثر شهرداری ها، اکثر مقامات فرمانداری و مسئولین استان ها از گرفتن این مسئولیت تفره میرن. بنابراین وقتی اینجا تفره میرن دیگه مرا به خیلی کنم میبینید شهر مرد
مجدفانه همکاری نبوده
نه همکاری بوده، یعنی واقعا میخواستن همکاری بکنن ولی
مسئوله
توانشو ندارن، امیدواریم که توانشو پیدا کنن و اونو توانشو داشت میشن حرفی ندارن.
ولی یه سوال که داشتن رو بکنم
بفرمید ما
تقسیم در مورد تقسیم آجدان آب در رسول چه فکری کردی؟ یعنی ببینیم مثلا اینجاست که من اصلاح خودم چون به این منطق خیلی سفر کردم آقای عباسه من با یه سری از این روزایی که صحبت میکردم میگفتم بزرگترین مشکل ما اینه که نفر اولی که این اول هست این باغش زمینه آب بیشتری هم من میگیره و هر محصولی هم بکاره اگه دوستی سه دفعه مثل مثلا سیگار آب بخواد هر دوست سه دفعه رو میتونمش بده، ولی که من که در امتداد این راه هستم و نمیم یک کیلومتری پایین تر هستم به دو کیلومتری به من آب
نمیرسه. عملا وزارت نیرو برگذشته در خیلی از مناطق توزیع آب رو کشاورزی به عهده داشته، قانونی گذاشت در شورای انقلاب که این مسئله ببینید چون یه مسئله است بین کشاورزا و مسئله است در محدوده برنامه و سیاست کشاورزی در به عهده وزارت کشاورزی محول شد. بنابراین این مسئله است که از نظر من خود روستاییان و اگر